بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوقا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملك سيئ إمام الراهيل رسول الله عليه وشهداء إمام مقام الإسلام سلاماتي إهدامك. تجلب نور القلب بدوام الحزن. از فرمایشات امام باقر سلامت الله علیه و علی آلائه و ابنائه المعصومین به جابر بن یزید جعفی به اینجا رسیدیم. ترجمه تحت لفظیش این است که برای دریافت نور قلب از دوام حزن استفاده کن، یعنی اگر میخوای قلب نورانی باشی سعی کن همیشه حزن داشته باشی. درباره این جمله سوالاتی مطرح میشیم که در حدی که خدای متعال توفیق بده توضیحاتی در برش عرض کنید. خب یه سوال ساده است که اصلا قلب یعنی چی؟ نور قلب یعنی چی؟ از طرف دیگه منظور از این که آدم همیشه حزن داشته باشه یعنی چی؟ حزن نسبت به چی؟ آیا حزن همیشه مطلوبه؟ هر حزنی مطلوبه؟ اصلا اسلام حزن رو میپسنده، یعنی میخواد مردم همیشه غمگین و افسرده باشن، یا میخواد مردم شاد و بانشاد باشن؟ و بالاخره رابطه بین حزن با نور قلب چیه؟ چند تا سوال هست که جدی همه هست، هر کدوم از این هم در جای خودش احتیاج به بحث مستوفا داره. راجب اصل قلب در اصطلاح قرآن و روایات دیشب یه اشاره کردیم که اجمالا از اون چه از آیات و روایات استفاده میشیم قلب دست کم دو بعد مختلف داره. اون چه عنوان قلب نامیده میشه در قرآن، یکی بعد ادراکی، درکهایی را قرآن یا روایات به قلب نسبت میده، و یکی بعد گرایش ها و میل ها، احساسات، عواطف، امثال اینا. اون چه به قلب نسبت داده میشه در بعد شناخت در روایات تفصیلات عجیبی داره. در قرآن هم فی الجمله اشاره شده. حقیقتش این است که چون مربوط به ظاهرا این قلبی که اینجا اشاره میشه این ویژگی ها بهش نسبت داده میشه، غیر از این عضو سنوبریست که کارش پخش کردن خونه. در روایات داریم که حالا اول آیش عرض بکنه قرآن می‌فرماید فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نابینایی مال چشم نیست، نابینایی مال دلهایی است که در درون انسان هست. لا تعمل ابصار یعنی چشمای ظاهری کور نمیشه. خب البته چشمای ظاهری هم گاهی کور میشه. منظور اینه که ما وقتی میگیم من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، کسانی که در دنیا کورند در آخرت هم کور خواهند بود، منظور کور ظاهری نیست. این نابیناییه که ما میگیم نابینایی نیست که مال این چشمای ظاهری است، یه نابینایی دیگری است مال قلب انسان. تعبیر عجیبی است، خیلی با محاوراتمون همخوانی زیاد نداریم. حالا توی محاورات خودمون هم میگیم کوردلی، اما یه نوع تعبیر مجازی است ما توی ادبیات خودمون وقتی میگیم. قرآن خیلی اینا جدی میگیری، یا اصلا کوری حقیقی مال دله. فنا لا تعمل ابصار، این چشم ها کور نمیشن. کوری که میگه مال دله. فنا لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي فی الصدور. خب اینجا خیلی روشن است که قرآن برای قلب انسان، برای دل، برای اون نیروی، اون مرکزی، اون قوه‌ای که در باطن انسان است و درک‌هایی داره، برای او چشم قائله. گاهی چشماش بازه، می‌بینه و حقایق را درک می‌کنه. گاهی چشم‌ها نابینا میشه، گاهی تار میشه، بعدش هم نابینا میشه. اگه کسی در دنیا چشم دلش نابینا شد، در آخرت هم نابینا محشور خواهد شد. و خواهد گفت که رب انک حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. خدای من در دنیا بینا بودن، چشم داشتن، حالا نابینا محشور شدن، چشمم چی شد؟ حالا در مقام تفصیل جواب و توضیحاتش نیست، اما طول میکشه، بس پراکنده میشه. و هر حال جواب داده میشه که تو در دنیا هم چشم خودت در واقع نابینا کردی، و حالا که نابینا محشور شدیم، مال اون اثر رفتارهاییست که در دنیا هم به چشم دل خودت وارد کردی. آفتهایی که به چشم دلت وارد کردی، چشم دلت را نابینا کرد. حالا همون چشم دل است که امروز ظاهر شده و میبینی که نابیناست، یعنی چیزی حقیقتی را درک نمی کنه. خب آدم حس فکر بکنه در یک صحنه آدم محشور بشه، میداند در اینجا عرصه های دیدنی وجود داره، باغ‌های بهشتی هست، قصرهای بهشتی هست، زیبایی‌های خدا آفریده، همسران زیبا، ولی نابینا باشه نتونه ببینه. اونم صحبت یه روز دو روز نیست که برم بیمارستان اونجا عمل کنم چشمم شاید خوب بشه. وقتی نابینا محشور شد دیگه الالعمد نابینا. خیلی درد بزرگی است. آدم انتظار داشته باشه یه عمری سعادت داشته باشه، زیبایی ها رو ببینه، یهو ببینه از چشمش نمیبینه. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. به هر حال از این آیه خیلی روشنه که این قلبی که قرآن میگه چشم داره، این چشمش گاهی میبینه گاهی نمیبینه. همینطور در روایات برای قلب گوش قائل شده. در چند تا روایت هست که قلب مؤمن دو تا گوش داره، جلوی یک گوشش و در یک گوشش ملکی است که دائما کارهای خیر را بهش دیکته میکنه، بهش القا میکنه که کارهای خیر انجام بده، عبادت خدا بکنه، اطاعت. یک گوش دیگر قلب شیطانی بر اون موکل هست و دائما بهش وسوسه میکنه. و این انسانی که دوتا گوش داره چی قلبش باید انتخاب کنه. اگر به حرف ملک گوش داد و ممارست کرد، اون شیطان دیگه کارش و وسوسه‌اش بی اثر میشه. اما اگر تبعیت از شیطان کرد، اون گوشش کر میشه، دیگه صدای ملک را نمیشنه. به این ترتیب برای قلب گوش هم قائل شدن که دوتا گوش. حالا اینا منظور چیه؟ گوش یعنی چی؟ ملک چجور جلوی گوش هست الهام میکنه؟ حقیقت اینا رو ما نمیفهمیم، برای اینکه فهم ما مال مربوط به همین عالم مادیست که نمونهاش را در عالم میبینیم. هر چی دیگه بگیم با یک تشبیه و از قبیل تشبیه معقول و محسوس و این چیزاست، باید اعتراف کنیم که حقیقتش نمیفهمیم. هر چی اهل بیت فرمودن و اراده کردن همون درست. از جمله برای قلب یک نورانیتی قائل شدن و یک ظلمتی. در قرآن هم به این مطلب اشاراتی وجود داریم، در اینکه اصلا خود قرآن را به عنوان نور معرفی میکنه و خیلی سای دیگر را. نور در قرآن خیلی کاربرد وسیعی داره. خود خدا را هم به عنوان نور معرفی، الله نور السماوات. قرآن را هم نور میگه، میگه قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. برای انسان هم خدا میگه یک نورهایی برای انسانهای مؤمن قرار میده. ما در یه آیه میفرماد افمن کان میتن فأحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. انسان ها دو دسته هستند، دو تا نمونه از انسان های مختلف را مثال میگه. اون انسانی که اول حیاتی نداشت، حالا معلوم میشه این حیات هم از قبیل منظور این حیات های مادی مربوط به بدن نیست. اول من کان میتن فأحییناه و جعلنا له نورا. اون کسی که فاقد حیات بود، ما به او حیات بخشیدیم و در اثر این حیات نوری بهش دادیم. که فایده اون نور این است که راه خودش را در اجتماع پیدا میکنه. یمشی بهی فی الناس، در میان مردم میخواد حرکت بکنه، معش بکنه، با این نور حرکت میکنه. یعنی این نور است که راهش رو باز میکنه، میدونه که در جامعه چجور باید رفتار کنه، چه کارهایی باید انجام، چه راهی را انتخاب کنه. آیا کسی را که ما این لطف را دربارش کردیم و چنین نوری بهش دادیم، کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، مثل کسی است که در انواع ظلمت ها گرفتار شده و نمیتونه ازش بیرون بیاد. یک طرف این انسان است، خدا حیاتی بهش دادی، نوری بهش دادی، این نور راهش رو باز میکنه، میبینه چیکار باید بکنه، راه صحیح را پیدا میکنه. یه طرف هم یه انسانیست در انواع زفتی ظلمات، یک ظلمت نیست که من مثل او شد ظلمات، در انواع ظلمت ها گرفتار شده و نمیتونه بیرون بیاد. لیس به خارج منها. خب قاعدتا این نور هم همون نوریست که مربوط به قلبه، ولی این نورها که همه انسان ها احمد مؤمن و کافر ازش بهرمند میشه، نور خورشید بر همه میتابه. اون انسانی که نوری داند که به واسطه اون نور مسیر زندگیش را تشخیص میده، این نورها مسیر زندگی را خیلی تعیین نمی کنه. و هر حال یه همه چیزی را قرآن میگه. در یه آیه دیگه میفرماید که یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم. اگر ایمان واقعی پیدا کنید، ایمان به پیغمبر پیدا کنید، خدا یک نوری براتون قرار میده که تمشون بهی فی الناس، تمشون بهی. اونجا فرمود نورن یمشی بهی فی الناس، اینجا میگه ایمان صحیح داشته باشید خدا چنین نوری براتون قرار میده که با اون معاشی کنید، راهتون رو روشن میکنه، مسیرتون رو تعیین. به هر حال ایران یه واقعیاتیست، حقیقتش چی عرض کردم؟ بنده که طمعی ندارم که حقیقتش رو درک کنم، خیلی کلاس هم پایین تر از ایناست، ولی آثارش رو از آیات و روایات میفهمیم. یک حقیقتیست که این آثار رو ده. اون کسی که یک قوه درکی داره که حقایق را درک میکنه، میتونه بفهمه وظیفش چیه، راه خدا را تشخیص میده. علا بصیرت من ربه هست، یه بصیرت الهی خدا میشه. و اون کسی که هر قدمی میخواد برداره گیجه، نمیدونه از اینجا بره از اینجا بره، از این تبعیت کنه از اون تبعیت کنه، کار انجام بده یا نده، همش در حیرت و گمراهی. خیلی فرق داره. در حال اینا یه حقایقی که ما فعل جمله باید بدونیم، در باطن آدم یه چیزی هست، خدا یک برکتی، یک معنویتی، یک کمالی به او مرحمت میکنه که حکم نور را در مقابل ظلمت ها داره. اصلش اینه که همونطور که در عالم ماده این نورهای حسی راه ما را روشن میکنه، اگر آدم شد یک بیابانی به خود با خود رو حرکت کنه، ما ماشینش چراغ نداشته باشیم چی میشه؟ طولی نمیکشه واژگون میشه، تو دره سقوط میکنه. در باطن انسان هم در اون مسیری که باید به سوی حقیقت داشته باشه، جاده ایست، باید راهیست، باید راه رو پیمود. این راه چراغ میخواد، نور میخواد. خدا به بعضی های نور را میده، بعضی های استعداد درک نور را در خودشون میکشند، لیاقت دریافت این نور را از دست میدند. میشن مثل کسی که در انواع ظلمت ها گرفتار راه به جایی نمیداره. پس این که میفرماد اگر نور قلب میخواد، ظاهرا چیزی یا عین همونی است که در این آیات ذکر شده، یا چیزی است از همین مقولات. اگه قلب نورانی باشه، لااقل یه اثرش اینه که آدم مسیر زندگیش رو خوب تشخیص، حق و باطل رو خوب میتونه بشناسه. خب پیداست برای مؤمن این خیلی چیز ارزشمندی است. همینطور که از کردم آدمی که مسافرت میخواد بکنه، اگه ماشینش چراغ نداشته باشه، شب تاریک توی ظلمت ها چه بلایی بزنش میاد؟ اگه کسی بهش یک وسیله‌ای بده که نور را پخش بکنه، راه را باز بکنه، خیلی منت برمی‌داری. حالا اگر میخواد قلبتون چنین نورانیتی داشته باشی، امام باقر سلام الله علیه به جابر اینجا یک دستور عملی میدن، راهی رو نشون میدن. این حالا در حد توضیح استجل نور القلب، نور قلب یعنی چی؟ در حدی که فهم بنده و بضاعت بنده اقتضا میکنه و شرایط مجلس، نور قلب اینجوری میتونیم توضیح بدیم. اما اون راهی که نشون میدن، اون سوالش مشکل تری. شما اگر نور قلب میخواید، حزن دائم داشته باش. آیا حزن دم همیشه باید محزون باشی؟ یعنی خدا خواسته اسلام آمده که یک جامعه ای را تربیت بکنه، بسازه که همه غمگین، محزون. طبعاً وقتی محزونم باشه نشاط هیچ کاری هم نداره. چون باطمه بزنه دستش بسر اینجا محزون. اسلام آمده یه همچه مردمی تربیت کنه. اگر میخواد دلتون نورانی باشه باید همیشه اینجور باشه. دوام حوزن. یه ساعت حوزن و اینام نه. روزی یک ساعت هم کافی نیست. دوام حوزن. استجلب نور القلب به دوام الحزن. چه حزنی است این دائم؟ خب میدونید که امروز همه تلاش هایی که در فرهنگ جهانی انجام میگیره این است که برای مردم شادی بیافرینه. در علوم انسانی مربوط به خصوص روانشناسی همه جا تکیه روی این است که انسان شاد پرورش پیدا کنه. که انه اصلا وجود حزن و غم و اندوه در وجود انسان یه چیز زائدی است، یه چیز انحرافی است. اصلا نباید آدم محزون باشه، آدم باید همیشه شاد باشه. ولی همه فعالیت ها در جهت این است که شادی بیشتر کسب کنن، راهش رو پیدا کنن. دستورالعمل‌های روانشناسان برای اینه که شادی بیافرینن، تا میرسه به برنامه های تلویزیونی که همه جا افتخار میکنن که برنامه های شاد اجرا میکنن. اون وقتایی هم که برنامه های چهارشنبه سوری و اینا اجرا میشد، اونا هم دولت بودجه میداد برای اینکه برنامه های شاد اجرا میشد. توجیهش هم این که باید جوان ها شاد باشن دیگه. دولت پول میداد برای برگزاری مراسم چهارشنبه سوری، یعنی شاد باشن جوانا. این فرهنگ جهانی. خب ما در مقابلش بگیم که نه، ما اصلا شادی نمیخوایم، شادی چیز بدیست، حالا باید همیشه محزون باشه. حالا با طبق این روایت اینجور برداشت بکنه این کسی، آدم باید همیشه محزون باشه تا قلبش نورانی باشه. وقتی قلب نورانی شد چی میشه؟ یعنی یه زندگیش توأم با حزن و اندوهی برای آدم بیشتر به ارمغان بیاره. و چه فایده داره این زندگی که همش با غم و اندوه توأمه؟ خب این به خاطر این است که این علوم انسانی ما و به خصوص روانشناسی که ما در کشورمون داریم و بقایای روانشناسی های رفتارگرای آمریکایی و غربی است که در دوران سابق ترجمه شده و عنوان کتاب های درسی ما در اومده و مکاتبش هنوز هم رواج داره. اینها بر اساس اصول مادی، همونطور که مقام معظم رهبری بارها فرمودن، بر اساس مبانی ضد اسلامی نه غیر اسلامی. مخصوصا تو اون سفری که به قم تشفرده بودن با این تعبیر اشاره فرموده که مبانی علوم انسانی دانشگاهی ما ضد اسلامی نه غیر اسلامی. خب پس ما چی بگیم؟ یعنی بگیم اسلام طرفدار شادی، خب میگم پس شما قبول کنید برنامه‌ای که ما میگیم، شما مسلم ها، شما فرهنگ غربی هم همینو میگیم، پس این روایت چیه؟ بگیم اینا رو قبول کنیم و روایاتی که در مدح خود من است، اون وقت دنیا اصلا نمیپسنده چه این چیز را، واقعا خلاف فطرت هم هست. مگه ما اصلا آفریده شدیم برای همین که معذور میشیم؟ چه جوابی باید داد؟ برای این مسئله باید از ریشه مسئله را شروع کنیم، حل کنیم. اصلا حضن چیه؟ چگونه پیدا میشه؟ چند نوع حضن داریم؟ آیا هر حضنی مطلوب است؟ هر حضنی نامطلوب است؟ این حضنی که اینجا ستایش شده و اون عاملی برای نورانیت قلب معرفی شده چه حضنی؟ این با سرورهای دیگر منافات داره نداره؟ اینا باید پله پله حل پیش بریم تا جواب صحیح مسائل اساسی رو پیدا کنیم. اولا بر اساس بینش الهی و توحیدی، اون چه در وجود انسان هست هیچ چیزش لغو نیست. هر چه خدا در وجود ما آفریده، این یک وسیله، یک کمالی است، در یک روزی یک جایی بعد ازش استفاده میشه. چون چه اعضای بدنی که ما داریم، چه قوای روحی که داریم، چه احساساتی که داریم، چه عواطفی که داریم. حالا به عنوان نمونه، غضب یه حالت بدی است، خیلی آثار بدی داره، ولی از نظر بینش الهی وجود غضب لغو نیست. یه جایی هم باید غضب کرد، اگه غضب نباشه کار آدم اونجا پیش نمیره. ما حالا جنگ تن به تن نداریم تا ببینیم، و برادرهایی که جبهه بودن سالهای مقداری در بعضی حالاتشون وجود غضب را ضرورتش را درک کردن چشیده. اگه فرض کنید یک دشمنی به شما حمله کرده، حالا دشمن حیوانی یا انسانی، سگی، گرگی، پلنگی به آدم حمله کرده، یا یه دشمنی اسلحه کشته میخواد آدم رو بکشه، یا آدم خیلی خونسرد یا وایسته و یه لبخندی هم بهش بزنه، نتیجه چی خواهد شد؟ چی تیه میخوره و میگفته زنین و فاتحه مرسلم. اینجا آدم باید خونش جوش بیاد، به حرکت در بیاد، بدنش داغ بشه، سرعت بگیره برای حرکت، اگه میتونه مقابله کنه، اگر نه اقلا فرار کنه. تا غضب نکنه این حالات به آدم پیدا نمیشه. در حالت آرامش و خونسردی آدم نمیتونه بدوه درست، نمیتونه حمله کنه به کسی. وجود غضب اصلش ضرورت داره به انسان، یه جایی باید غضب کنه. حالا از لحاظ مسائل معنوی و اجتماعی هم باید روایت داریم که کسی که در مقابل نافرمانی های خدا و تمرد بر ارزش های اسلامی غضب نکند و چهره در هم نکشد، خدا روی او را در آتش جهنم چروکیده خواهد کرد. آدم وقتی نامردمی ها، ظلم ها، ستم ها اینا را میبینه باید غضب کنیم. همه جا نباید آدم خون سرد و بی رمق و بی حال باشه. سایر چیزها هم، خنده و گریه، هر دوش خدا آفریده برای انسان، هر دوش هم مطلوب، هر دو جا داره. یک جایی باید خندید، یک جایی باید گریید. هر دوش برای انسان لازم است و مفید و راه تکامل، راه تکاملش مؤثره. همه هر کسی اینه که جاشو تشخیص بده. شهوت یه حالتی است که آدم در میبره در هر مرز، در شرایط عادی مرز حیوانیت، ولی خب اگر شهوت نباشه نسل آدم منقرض میشه، علاوه بر بیماری های فردی هم که اشخاصی در اثر سرکوب غرایزشون بهش مرتلا میشه. وجود شهوت هم نعمه نیست از خدا، باید باشه، به جاش باید به کار گرفته بشه. کلام در این است که بیجا از اینها استفاده نکنی. پس وجود حالات متضاد در انسان هر دوش مفید و لازمه. خدا قرار داده فطری انسان است و هم نشانه اینه که یک جایی باید از اینها در مسیر تکامل استفاده کرد. کجا؟ بعضیش ها عقل میفهمه، اونجایش هم که عقل نمیفهمه انبیا آمدن نشون میده. اما این معناش نیست که شهوت بده، غضب بده، حضر بده و شادی بده. خب حالا ملاحظه میفرمایید، همه ما میدونیم که قرآن وقتی میخواد مردم را وادار کنه که دنبال راه خوب برند، راه خدا برند، دنبال قرب خدا، دنبال آخرت، سعادت ابدی برند، یکی از وسیله های خیلی بینش وعده هاییست که به مردم میده که اگر این کارا را بکنید در آخرت چنین و چنان خواهید شد. از جمله میگه کسانی که دستورات خدا را عمل کنند، ایمان و عمل صالح داشته باشند، لا يحزنهم الفزع الاكبر، مبتلا به حزن نمیشن در روز قیامت. من میشه حزن چیز بدیست که آدم خدا میگه اگه میخواد مبتلا به حزن نشی، ایمان و عمل صالح داشته باشی. که میگه لا يحزنهم الفزع الاكبر، تشویق میکنه افراد را، کسانی برید یه راهی که دنبالش حزن نباشه، بلکه دنبالش سرور و شادی باشه. خود این که اصلا وعده میده که در آخرت حزنی نیست، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، حضرت تو بهشت مؤمنین خدا رو شکر میکنن که خدا حزن و اندوه رو از ما برد، دیگه بعد از این حضری نخواهیم داشت. پس معلوم میشه که محروم بودن همیشه چیز خوبی نیست. خدا رو باید شکر کرد که اونجا حضر از آدم میبره. پس اصل این که آدم برای حضر آفریده نشده. حضر یک کمالی نیست که همیشه اصالت داشته باشه آدم باید محضر باشه. اگر چیزی اصالت داشته باشه اون طرفشه. سرور به نعمتهای خداست، شادی در رضوان الهی و جنات عدن و چیزهای دیگه. لهم فیها ما یشتهون، هرچی دلشون میخواد، هرچی میل دارن برشون فراهم میشه. حتی در دنیا ما یه سلسله دستورادی داریم، حالا واجب یا مستحب، شاید مصادیق واجب هم داشته باش. کسی که ادخال سرور در قلب مؤمنی کنند، اگه سرور چیز بدید پس چرا برای خدا میفرماد کسی که مؤمنی را شاد کند چقدر ثواب میبره؟ و خدا میگه بد مؤمنی را میخواد، میخواد شادشون کنند. تا اون کسی که عامل شادی بشه برای مؤمنی، اون چقدر ثواب میبره؟ پس شادی برای مؤمنین در این عالم هم مطلوبه. پس جمعش با این روایاتی که مده حضر هست اینا چیه؟ حالا بیشتر من کلام را بحث ندارم، گوییم که جای وسعت بیشتر داره مطالعه. اجمالاً بر اساس مکاتب غیر توحیدی، اونا همیشه اهداف زندگی را در همین نتایجی خلاصه می کنند که در دنیا عاید انسان می شه. طبعا چیزایی که آدم خوشش میاد می شه هدف، و همه خوشی ها برای اینکه آدم شاد بشه. اینه که روانشناسان نهایت برنامه هایی را که توصیه می کنند برای انسان نورمان اینه که همیشه شاد باشه و چیزای خوبه که وسیله شادی رو فراهم. اما حالا ازشون بپرسی که آخه شاد بشه که چی بشه، بعدش چی؟ جواب دیگه هم داره، همینه دیگه، انهی الله حیاتنا دنیا. خب پیداست آدم در اینجا که دنبال غم و اندوه نمیاد، کاری نمیکنه که عذاب بکشه، درد بکشه. یک کسی که مریض دردی داره خب میخواد معالجه کنه، دردش خوب بشه، راحت بشه. نمیشه بگن چرا میخوای راحت بشی؟ راحتی برای انسان مطلوبه، خوشی هم برای انسان مطلوبه. همه با بینش توحیدی همه اون چه در دنیاست جنبه ابزاری داره، خودش هدف نیست. خوب و بدی اینها در ارتباط با تأثیری است که برای زندگی ابدی داره. همه اینها یه نفت تأثیری در سعادت ابدی ما دارد، هیچ کدومش لغو نیست، اما در صورتی که به جای خودش به کار برده میشه. اگه ما به جای خودش شاد باشیم، در سعادت ابدی ما موثر. اگر به جای خودش غمگین باشیم، در سعادت ابدی ما موثر است. پس هم شادی مطلوب است، هم غمگینی مطلوب، در صورتی که در جای خودش ایمان باشه. خب مصادیقش رو ما میدونیم، الان ما شیعیان به خصوص در ایام شادی اهل بیت سعی میکنیم شاد باشیم، شادی معقول و مشروع. در ایام عزاداری هم سعی میکنیم گریان باشیم، عزاداری کنیم، گریه کنیم. هر دوش هم مطلوب است، هر دوش هم ثواب عبادت داره، اینو همه در مرتکز اذهان ماست، همه میدونیم. در اون ایام شادی عبادته، در ایام عزام عزاداری و حوض عبادته، هر دوش مطلوب است. به طور کلی معیار این که یک چیزی از حزن یا سرور مطلوب است یا نه، بر اساس بینش توحیدی، یعنی اون چه در سعادت ابدی ما تأثیر مثبت دارد مطلوبه، چه حزن باشد چه سرور. هر چی تأثیر منفی دارد بده، چه حزن باشد چه سرور. ملاک اونه، خودش مطلوبیت بذات حزن این دنیا ذاتاً نامطلوب نیست، سرور این دنیا هم ذاتاً مطلوب نیست. ولذا میبینید اون کسانی که سرور این دنیا و شادی این دنیا را هدف قرار دادن و همیشه سعی میکنند خیلی شاد و خرم باشن، قرآن میفرماد انه لا یحب الفرحین، انه لا یحب کل مختال فخور. مؤمنین بنی اسرائیل به قارون گفتند که خیلی به این اموالت مغرور نباش و زیاد شادی سرمستانه نداشته باش، انه لا یحب الفرحین. خدا آدمایی که اصلا کارشون همینه که شاد باشند و به هیچ چیز دیگری نیندیشند، اینا رو دوست نمی‌دارن. پس شادی برای ما مطلوب است، مطلوب است یعنی یا مستحب است یا واجب که دخالت داشته باشه در سعادت ابدی. اگر فرض کنیم یک شادی است که خنثاست، نه تأثیر مثبت داره نه تأثیر منفی، فرض اگر همچنی باشه مباح، نه حلال است نه حرام، این یعنی حرام نیست واجب هم نیست، واجب نیست حرام هم نیست، مباح. حالا چنین چیزهایی داریم که مباح خالص باشه، شاید به عنوان اولی داشته باشیم، اما غالبا به عناوین ثانوی مباحات هم یا استحباب یا کراهت یا وجوب یا حرمت پیدا می‌کنه. بله به عنوان اولی خیلی چیزها داریم مباح است، نه واجب است نه حرام، نه ثواب داره نه. اما اگر چیزی اثر مثبت دارد در این که ما را کمک کند که به سعادت ابدی برسیم، یا به تعبیر دیگر ما را به رضای خدا نزدیک کند، اونجوری کند که خدا میپسندد، اگه شادی باشه شادیش مطلوبه، اگه حزن باشه حزنش مطلوبه. حزنهایی که مال از دست رفتن لذتهای دنیا است. آدم غصه بخوره که چرا فلان مبلغی مثلا پولشو گم کرده، یا فرض کنید یه ظرف بلوری داشته شکسته، یه ظرف چینی قیمتی داشته شکست، حالا میشنه غصه بخور. هستن کسانی این چیزایی از امور دنیا علاقه دارن، اگه یه وقت بشکنه از دستشون بره مدت ها همینطور غصهشون تو دلشون باقی میمونه، تا بلکه مثلا مشابهش را بدلش را بتونن پیدا، و اگه عزیزی را از دست بدن دیگه واقعی هست. حزن بر امور دنیا فقط به خاطر همین که آدم محروم شده از لذت دنیا، هیچ مطلوبیتی نداره، هیچ باعث سعادت آدم نمیشه، بلکه مانع سعادت هم میشه. آدم محزن دستش دنبال کار نمیده، عبادت هم که میکنه حضور قلب نداره، درس هم میخونه حضور دلش رو درس نیست، فکر غصه شه، کار هم که میکنه کارشو درست انجام نمیده، غیر از ضرر هیچ بر آدم نداره. چنین حزنی مطلوبه؟ قطعا چنین حزنی در اسلام مطلوب نیست، هیچ جا هم سفارش نشده به این حزن. اما حزن نسبت به آخرت، انواع عواملی هست که موجب حزن انسان میشه. اولیش را اگه آدم دقت کنم این که هر روزی که آدم میگذره یه روز از عمرش کم میشه. اگه فکر کنه این یک روز عمر میتونه چقدر آدم برای سعادت آخرتش کار بکنه، نشد، کم شد، میشود میتونست بیشتر استفاده کنه و نگرد محضون میشه. گناهی کرد، میدونه ضرر زده به آخرتش، محزون میشه، تا حتی میرسه به اونجا که من میتونستم مراتبی از قرب الهی را کسب کنم، مقاماتی که اولیاء خدا بهش رسیدن، من محروم هم ازش، ولو در اثر عدم لیاقت باشید، در عدم نداشتن استعداد بشه، باید آدم محزون میشه. این حزنها باعث میشه که آدم نیروهاشو به کار بگیره، استعدادشو به کار بگیره، اون اندازه که میسر است براش استفاده کنه از بقیه فرصتها. وقتی میبینه این یک روز عمرش گذشت به بیهودگی، این حزنش باعث میشه که فردا بیشتر قدر عمرشو بدونه، بهتر کار بکنه. این حزن مطلوبه یا نامطلوب؟ حزنی که در اصل این باشه که من میدونم خدای نکرده گناهی کردم و به عقوبتی براش مبتلا میشم. اگر آدم واقعا حزن داشته باشه، اقل فایدهش این است که سعی کنه دیگه اون گناه رو مرتکب نشه، بلکه سعی کنه جبرانش هم بکنه، توبه کنه، تدارک هم بکنه کار گذشته شو. این حس خوبه یا بده؟ نسبت به فرصت‌هایی که آدم در دنیا از دست میده و خودش مسئولیت داره نسبت به اونها، چنین حزنی مطلوبه و این باعث فعالیت بیشتر میشه. مثل حزن بر امور دنیا نیست که آدم افسرده بشه و دیگه دستش دنبال کار دنیا هم نره. وقتی آدم محروم میشه که این فرصت از دست داده، سعی میکنه که در فرصت بعدی بیشتر ازش استفاده کنه، عاملی میشه برای ترقی، میشه حسن مطلوب. خب آدم اگر یک روز محزون بود بر گناهی یا بر اینکه عمرش درست استفاده نکرده، و این حزن منشه این شد که فردا از عمرش بهتر استفاده کنی، خب اگر این حزن فردا هم باشه نسبت به پس فردا، باعث میشه که روز سوم بیشتر استفاده کنه. باز مطلوب یا نامطلوب؟ تا آدم توی دنیا هست زمینه این هست که هر روز استفاده بیشتری از عمرش بکنه، کمالات بیشتری رو کسب کنه. هر قدر نسبت به گذشته خودش محضور باشه که چرا این فرصت ها رو از دست دادم، درست استفاده نکنم، عامل بیشتری برای فعالیت و ترقی و تکامل دارش بیشتر پیدا میشه. پس دوام حزن چنین حزنی در این دنیا، تا تو این دنیا هست دوام حزن برای انسان مطلوب. البته از این دنیا که رفت مؤمن دیگه حزنی نخواهد داشت. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. ملائکه هنگام مرگ قدر متعقنش، حالا شاید جلوتر هم برای واجه ها باشه، نازل میشن و بشارتشون میدن به بهشت و اینکه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دیگه نه ترسی خواهید داشت شما و نه حزنی. تموم شد. بعد از این شادی مطلق، آرامش مطلق. نحن هنگام مرگ به مؤمن بشارت میده، با شادی از دنیا میریم، با لبخند، با روی باز، در میدونه داره کجا داره میده. در روایاتی از که حتی گاهی به مؤمن مقامات شد در بهشت هم نشونش میده، چرا که داره میدیم داره میدیم اونجا قصدار نباش. اینه که نسبت به دست دادن نعمت های دنیا هیچ نگران نیست، که مقایسه میکنم اون نعمت های آخرت قابل مقایسه نیست. آدم یه غذای کم ارزشی رو از دست بده در مقابل یه غذای بسیار لذیذی خوشمزه میشه. وقتی میبینه هزاری نعمت های دنیا ارزشمند بوده داره از دست میده، و میبینه چه نعمت های عظیمتری خدا برای اون مهیا کرده، مقایسه دیگه نمیده. پس نتایج که گرفتیم این که اصل وجود در حزن و سرور هر دو در انسان بر اساس حکمت است. وجود هر دوی اونها برای تکامل انسان مفیده. اونتا هر کدوم جایی داره. از جمله حزن را نسبت به امور دنیا نباید اعمال کرد. نباید آدم فکر کنه در چیزایی که در دنیا از دستش رفته تا محزون بشه. نکیلا تحصو علا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاک. مؤمن، تعلیمات اسلامی برای مؤمن این است که نسبت به دنیا، لذایز دنیا هیچ دلبستگی نداشته باشید. اگه بهتون میرسه خیلی شاد نشید. لا تفرحو به ما آتاکم. چیزی از نعمتهای دنیا دستون رفت اونم خیلی غصه‌دار نشید. لا تأسوا علی ما فاتکم. و می فهمد حکمت این که ما قضا و قدر را برای شما گوشزد می کنیم و می گیم همه این اون چه واقع می شه در کتابی نوشته شده، حکمتش اینه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. پس شادی و اندوه دنیا ارزشی ندارد مگر اینکه هر کدوم از اینا وسیله ای بشه برای سعادت آخرت. بله حزن در دنیا، اما نسبت به امور اخروی میتونه انسان را وادار کنه برای فعالیت بیشتر در مسیر سعادت، از این جهت مطلوبه، دوامش هم مطلوب خواهد بود. البته چنین حزنی هیچ منافات با سرورهای دیگه نداره. از ویژگی‌های انسان، حالا این نکته دیگه چه بحث مفصلی میخواد که شاید بنده از وقتش بر نیاد. خدا آدمیزاد اینجوری آفریده که گاهی در آن واحد میتونه هم حزن داشته باشه هم سرور. از یک جریانی هم میتونه شاد بشه هم غم. به دو حیثیت. این چیز عجیبیه. ما نسبت به قضیه عاشورا و شهادت سید الشهدا اگر به این جهت توجه کنیم که این موجب مقامی شد برای سید الشهدا که جز به وسیله شهادت حاصل نمی‌شد. حضرت به وسیله شهادت به این مقام رسید. ما خود خوشحال باشیم امام حسین به این مقام رسید. در اثر این مقام شفاعتش هم شامل حال ما میشه. پس از شاه شهید شدن امام حسین نباید ناراحت باشیم. این یک حیثیت، یک روی فکر است. اما هیچ ملاقات نداره که تو سر بزنیم خونم گریم. از همون گریمون هم شادیم. عجیب آدم میزان. می گریه و از گریه خودش هم شاد. شادی که خدا توفیقش داده عزاداری برای سید الشهدا کنیم. اون حزنی که آدم برای آخرت داره که چرا از نعمتهای اخروی از سعادتهای اخروی محروم شده با سرورهای دیگر خدا پسند هیچ منافاتی نداره. آدم وظیفه دنیویش اون چه لازمش هم سرور و شادی و لذت دنیا هم هست انجام میده و هیچ ضرری هم بهش نمیزد. در این حال در همون حالم در عمق دلش یک حزنی دارد که چرا محروم است از سعادتهای بیشتری اخروی که اولیای خدا بهشون رسیدیم. موند یک سؤال دیگه، این که این دوام حزن چه ارتباطی با نور قلب داره؟ خب جواب مفصلش وقت زیادی میتونم اجمالا عرض کنه. وقتی ما دانستیم که این دل آدم یعنی اون چه مرکز ادراک است، گفتیم دل دو بُعد داره، یکی ادراک یکی احساس. اون جهت ادراکیش که باید ببیند بشنود هوش و چشم دل گاهی تیره میشه و کارش به کوری میکشه. چرا؟ به واسطه معصیت، به واسطه غفلت. اون که باعث میشه که قلب انسان از اون نورانیت معنوی محروم میشه تبعیت از شیطان، غفلت، ارتکاب معصیت و روح همه اینا حب دنیاست. حالا اگه عکسش بود، آدم یاد مرگ بود، محزون بود از این که چرا فرصتها رو از دست دادی، دلبستگی به لذتهای دنیا نداشت، حزنیش در دل انسان به صورت یک ملکه ثابتی در اومده بود که چرا من عقبم، چرا اونطور که باید در جهات معنوی پیشرفت نمی کنن. این دیگه راه وسوسه شیطان را می‌بنده، تاری چشم دل و کری گوش دل را برطرف می‌کنه، چشم بینا میشه، چشم دل گوش دل شنوا میشه و قلب انسان نورانی میشه. نور قلب دشمنش حب دنیاست، آلودگی به معصیت ها و لذت های دنیاست. دنیا که میگیم یعنی اون چه خدا نمیپسندد. بلکه لذتی در دنیا باشه که خدا هم بپسندد گاهی ممکنه واجب هم باشه، ثواب هم داشته باشه. میدونید بعضی لذت ها استیفایش واجبه. لذت هست، آدم لذت میبرم واجبم هست، ثوابم داره. اون حزنش هم هیچ منافات نداره. پس دوام حزن کمک میکند به نورانیت قلب از این جهت که آدم را از وسوسه های شیطان، از دلبستگی به دنیا و لذایذ دنیا محفوظ می‌داره. و فقط الله به یاد می‌شود.